در آوریل 2026 عملاً صنعت بازی‌های ویدیویی فقط و فقط توی 30 روز 2.5 میلیارد دلار درآمد داشت.
یه رقم واقعاً دیوانه کننده است.
آره دقیقاً. اما خب داستان اصلی اصلاً این پول هنگفت نیست. داستان واقعی اینه که برای رسیدن به این رقم تاریخی بزرگترین قولهای تکنولوژی روی زمین مجبور شدن تنها قانون رو که 40 سال با اون زندگی کرده بودن رو کاملا نابود کنن.
همون قانون انحصار سخت افزاری.
بله، دقیقاً. به این بررسی عمیق خوش اومدید. ما امروز اینجا هستیم تا بفهمیم چطور یک ماه، یعنی همین آوریل 2026، قوانین تجارت سرگرمی رو برای همیشه از نو نوشت.
و راستش این همون چیزیه که آوریل 2026 رو از یک ماه صرفاً پرفروش به یک زلزله تاریخی تو مدل‌های کسب و کار تبدیل می‌کنه.
درسته.
منابعی که ما امروز روی میز داریم از گزارش‌های محرمانه فروش گرفته تا تحلیل‌های معماری سیستم به ما نشون میدن که چطور مرزهای داستانگویی، وفاداری به برند و اصلاً مفهوم یک پلتفرم در عرض چند هفته دچار یک دگردیسی کامل شدن.
پس بیایید این کلاف رو باز کنیم، چون اگر شما که دارید به این برنامه گوش میدید میخواهید بفهمید آینده تکنولوژی چطور قراره با زمان و کیف پول شما رفتار کنه، باید دقیقاً درک کنید در این ماه طلایی چه اتفاقی افتاد.
دقیقاً.
اما برای شروع بیایید مستقیم بریم سراغ کانون این زلزله، لحظه‌ای که تعصبات قبیله گیمرها فرو ریخت. منظورم انتشار بازی قول و پیکر استارفیلد روی کنسول رقیب، یعنی پلی‌استیشن 5، در اول آوریل هست.
بله، اتفاقی که تا همین چند سال قبل حتی تصورش هم غیر ممکن بود. ببینید، وقتی شرکت مایکروسافت بتستا رو خرید، هدف این بود که استارفیلد به سلاح اتمی ایکس باکس تبدیل بشه.
یک انحصاری مطلق.
دقیقاً. اما در اول آوریل این بازی روی دستگاه‌های سونی بارگذاری شد. داده‌های فروش خیره کننده هستند. 6.6 میلیون نسخه فروش فیزیکی و دیجیتال روی پلی‌استیشن 5.
اوه، اونم فقط توی یک هفته؟
بله. یعنی ما داریم درباره 396 میلیون دلار پول نقد صحبت می‌کنیم که یک شبه وارد سیستم شد.
خب من میخوام شنونده های ما بزرگ این اتفاق رو واقعا درک کنن. این کار مایکروسافت دقیقا مثل این میمونه که اپل فردا صبح از خواب بیدار بشه و تصمیم بگیره سیستم عامل iOS و سرویس iMessage رو با بالاترین کیفیت ممکن برای گوشی های پرچمدار سامسونگ منتشر کنه.
مقایسه خیلی دقیقیه.
خب از نظر منطق سنتی بازار این یک خودکشی محضه. یعنی چرا یک شرکتی باید مهمترین دلیل خرید سخت افزارش رو دو دستی تقدیم رقیب کنه؟
چون مایکروسافت متوجه یک حقیقت تلخ اما حیاتی شد. حاشیه سود در تولید و فروش قطعات پلاستیکی و سیلیکونی، یعنی همون کنسول ها، در حال مرگه.
منطقیه.
ساخت یک جهان مجازی به وسعت استارفیلد صدها میلیون دلار هزینه داره. اگر شما این محصول رو فقط به کاربرانی که جعبه سخت افزاری شما رو خریدن محدود کنید، در واقع دارید پتانسیل درآمدزایی خودتون رو خفه می‌کنید.
پس استراتژی جدیدی پیاده کردن.
بله، استراتژی جدیدی که مدیران ایکس باکس پیاده کردن، گیمینگ اوریویر یا بازی در همه جا نام داره. هدف دیگه پیروزی تو جنگ کنسول‌ها نیست،
بلکه تبدیل شدن به بزرگترین تأمین کننده نرم افزار در جهانه.
کاملا درسته.
اما صبر کنید، یه جای کار تو این منابع ما میلنگه. من متوجه فروش نرم افزار میشم، اما توی گزارش ها دیدم که نسخه پلی استیشن 5 با یک محتوای اختصاصی عجیب عرضه شد.
بله، اون مأموریت 3 ساعته.
دقیقاً، یه مأموریت داستانی 3 ساعته به نام میراث صورت فلکی و یک سری پوسته‌های اختصاصی برای سفینه‌ها که فقط و فقط برای کاربران سونی در دسترس بود.
درسته.
خب آیا این یک جور دهنکجی به گیمرهای وفادار ایکس باکس نیست؟ یعنی مایکروسافت نه تنها بازی انحصاریش را به رقیب داده، بلکه نسخه بهتری هم برای اونها ساخته. این چطور توجیه میشه؟
راستش این واکنش کاملا طبیعیه. تو همون روزای اولم انجمنهای کاربری ایکس باکس پر از همین خشم و اعتراض بود.
خب حق داشتن واقعا.
بله، حق داشتن. اما بیایید مکانیزم روانشناختی پشت این تصمیم مایکروسافت رو باز کنیم. ببینید، اونا داشتن وارد یک قلمرو متخاصم می شدن.
آها، یعنی همون اکوسیستم پلی استیشن.
دقیقاً. کاربرای سونی سالها به استارفیلد به چشم یک بازی رقیب نگاه می کردن. خب مایکروسافت برای شکستن این گارد و مقاومت نیاز به یک اسب تورووا داشت.
که همون محتوای اختصاصی باشه.
بله، اونا باید کاری می کردن که کاربر سونی احساس کنه در حال خرید یک تجربه پریمیوم و دست اول با قیمت 70 دلاره، نه اینکه صرفاً تمانده های سالهای قبل ایکس باکس رو دریافت کرده.
چه سیاست عجیبی.
و در نهایت عام 100% سود این محتوای اختصاصی مستقیم به حساب بانکی مایکروسافت واریز میشه. اونا وفاداری به سخت افزار رو قربانی وفاداری به جریان درآمدی کردن.
و جالب اینجاست که از نظر فنی هم به نظر میرسه کاملا مجهز وارد این جنگ شدن.
100%.
برای اون دسته از شنونده هایی که شاید زیاد درگیر اصطلاحات تکنیکال نباشن، نسخه پلی استیشن از قابلیتی به اسم 4K چکر بورد استفاده کرد.
تکنیک فوق‌العاده‌ایه.
آره، اساساً به جای اینکه کنسول مجبور بشه تک تک پیکسل‌های یک تصویر فوق با کیفیت رو پردازش کنه که باعث میشه دستگاه از شدت حرارت ذوب بشه، این تکنیک نیمی از پیکسل‌ها رو رندر می‌کنه و با یک الگوریتم هوشمند جاهای خالی رو پر می‌کنه
تا نرخ فریم روی 60 قفل بمونه.
دقیقاً. به علاوه لودینگ های 6 ثانیه‌ای به خاطر معماری خاص حافظه SSD پلی‌استیشن و اون تریگرهای تطبیقی کنترلر که موقع شلیک کردن یه مقاومت فیزیکی زیر انگشتای شما ایجاد می‌کنن. خب مایکروسافت عملاً نشون داد که می‌تونه بازی خودش رو روی هر پلتفرمی درخشان ارائه بده.
دقیقاً. اما خب اینجا یه مسئله پیش میاد. وقتی شما مرزهای سخت افزاری رو از بین میبرید و بازی خودتون رو در اختیار همه قرار میدید، با یک بحران جدید روبرو میشید.
چه بحرانی؟
اینکه چطور باید این 10 میلیون بازیکن جدید رو برای ماها و سالها تو بازی نگه دارید تا یه وقت به سراغ محصول رقیب نرن.
اوه، و این دقیقاً ما رو به بخش دوم ماجرا میرسونه، یعنی عصر بازی‌های زنده و بی‌نهایت. خب مگا استودیوها چطور دارن این کارو میکنن؟
با آپدیت هایی که مقیاسشون وحشتناکه.
آره، آپدیت هایی که بیشتر شبیه به ساختن یک بازی کاملا جدید هستن. همزمان با این اتفاقات آوریل، استارفیلد یک آپدیت رایگان عظیم منتشر کرد. وقتی من لیست تغییرات رو میخوندم، واقعا فکر کردم با یک بازی شهرسازی طرفم.
بله، آپدیت کانستلیشن اکسپنشن.
اضافه شدن امکان ساخت شهرهایی با 10,000 نفر جمعیت. یعنی چطور ممکنه یک کنسول خانگی بتونه 10,000 هوش مصنوعی را همزمان تو یک شهر پردازش کنه؟
خب اینجا همون جاییه که نرم افزار به کمک محدودیت‌های سخت افزاری میاد. کلید این معجزه تو استفاده از تکنولوژی DLSS 3.5 نهفته است.
میشه این رو یکم ساده تر باز کنی؟
حتماً. اگر بخوایم مکانیزمش رو ساده کنیم، این سیستم از هوش مصنوعی استفاده میکنه تا به جای کارت گرافیک فریم‌های جدیدی رو حدس بزنه و بین فریم‌های واقعی تولید کنه.
آهان، پس بار پردازشی کم میشه.
دقیقاً. با برداشتن این بار سنگین از دوش پردازنده گرافیکی، بازی توان پردازشی کافی پیدا می‌کنه تا رفتار 10,000 شهروند مجازی رو به طور همزمان محاسبه کنه. تازه این آپدیت بیش از 150 سلاح جدید با سیستم ارتقای خیلی پیچیده و 30 معاملیت جدید رو هم اضافه کرد.
از جمله یک خط داستانی 10 ساعته.
بله، واقعاً یک بازی کامل بود تو دل یک آپدیت.
اما بیاین یک قدم به عقب بریم. گردیم. یعنی وقتی من میبینم که یک استودیو میتونه کلن یک بازی مدیریت شهر رو در اون یک بازی نقش‌آفرینی که سالها پیش منتشر شده تزریق کنه، یا مثلا وقتی به بازی هیدس 2 نگاه میکنم.
هیدس 2 هم به سال خیلی خوبیه.
آره، هیدس 2 در 22 آپریل آپدیت عظیم خودش رو با مناطق جدیدی مثل کوه اولمپ و بازفایت های کاملا جدید عرضه کرد. این سوال واقعا برای من پیش میاد که آیا ما وارد دورانی شدیم که روز انتشار یا همون روز اول در واقع فقط عرضه یک پیشنویس خامه؟
این یک مشاهده بسیار دقیقه.
یعنی ما عملا داریم نسخه اصلی بازی رو 3 سال بعد از خریدنش تجربه میکنیم؟
راستش چیزی که ما در هیدیز 2 میبینیم استفاده از مکانیزم دسترسی زودنگام یا همون ارلی اکسس هست. اما ببینید، این فقط یک برچسب برای فروش زودنگام بازی نیست.
پس چیه؟
این یک چرخه بازخورد مهندسی شده است. استودیو سوپر جاینت با این کار میلیون‌ها بازیکن رو به تسترهای تضمین کیفیت و طراحان همکار بدون حقوق تبدیل می‌کنه.
چه جالب.
بله، وقتی بازیکنان تو منطقه جدید کوه اولمپ بارها کشته میشن، داده‌های متنی به استودیو میگن که دقیقاً کجای طراحی مشکل داره. تا زمانی که بازی به نسخه نهایی برسه، از نظر مکانیکی کاملاً بی‌نقص و بالانس شده.
چون جامعه کاربری پیش از این اونو حسابی چکشکاری کرده.
دقیقاً.
چقدر هوشمندانه، شما در واقع فقط یک بازی نمی خرید. شما در حال خرید سهام یک اکوسیستم زنده هستید که با توجه به رفتار شما مدام تغییر شکل میده.
کاملاً درسته.
اما این من رو به یک تضاد بزرگ میرسونه. ببینید، استودیوهای غولپیکر دارن با بودجه‌های 500 میلیون دلاری، هوش مصنوعی و لشکری از بازیکنان تستر بازیهاشون رو به پلتفرم‌های ابدی تبدیل می‌کنن.
بودجه‌ای دارید و نه توانایی ساخت شهرهای 10,000 نفری. چطور میتونید تو این بازار آوریل 2026 زنده بمونید؟ اصلا چطور میشه با این قول‌ها رقابت کرد؟
پاسخ اینه که شما اصلا در مقیاس و بزرگی با اونا رقابت نمی‌کنید.
پس چطور رقابت می‌کنن؟
شما با روح اثر، با عمق روایت و احساسات به جنگ اونا میرید و این دقیقاً ما رو به جذاب‌ترین تقابل هنری تو منابعمون میرسونه. یک نبرد داوود و جالوت بین دو بازی بسیار متفاوت که تو یک بازه زمانی کوتاه منتشر شدن.
منظورتون بازی مستقل ریپلیست و پروژه عظیم کپکام یعنی پراگماتا هست؟
دقیقاً همینطوره.
صبر کنید، من باید اینجا یه لحظه نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم.
بفرمایید.
آیا واقعاً منصفانه است که ما یک بازی مستقل 30 دلاری رو تو همون رینگ قرار بدیم که یک قول 70 دلاری از کپکام با موتور گرافیکی RA Engine تو اون حضور داره؟
میفهم چی میگید.
منظورم اینه که پراگماتان از قابلیت ریتریسینگ کامل پشتیبانی میکنه. برای شنونده هایی که ممکنه ندونن، ریتریسینگ تکنیکیه که به صورت فیزیکی محاسبه میکنه تک تک پرتوهای نور چطور در لحظه به اشیا برخورد میکنن و بازتاب میشن، که نتیجهش یک تصویر فوق‌العاده واقع‌گرایان است.
بله، گرافیکش خیره کننده است.
خب سوالم اینه چطور یک بازی پیکسلی قراره با این سطح از تکنولوژی رقابت کنه؟
حق با شماست که از نظر فنی این مقایسه نامتقارن به نظر میرسه. اما بازی ریپلیست از تکنیک دونیم بودی استفاده میکنه. یعنی کاراکترهای پیکسلی تو یک محیط سه بودی با نورپردازی‌های خیره کننده قرار گرفتن.
ترکیب جالبیه.
اما دلیل اینکه منابع تحلیلی ما این دو بازی رو در کنار هم قرار دادن اصلا تکنولوژی گرافیکی اونا نیست، بلکه اینه که هر دو به دنبال پاسخ به یک سوال فلسفی مشترک هستند.
اینکه انسان بودن به چه معناست؟
دقیقاً، تو بازی ریپلیست شما یک هوش مصنوعی هستید که در یک بدن انسانی گیر افتاده اید. و تو پراگماتا شما فضانوردانی هستید که برای نجات بشریت مجبور شدن از زمین دور بشن و انسانیت خودشون رو فراموش کنن.
درسته. اتفاقاً منابع ما یک دیالوگ فوق‌العاده از ریپلیست توی فصل پنجم آوردن. اونجا که هوش مصنوعی میگه من نمیدونم انسان بودن یعنی چی، اما میدونم احساس کردن چیه و همین الان احساس میکنم که زنده ام.
دیالوگ مخوب کننده ایه.
و در مقابل تو پراگماتا کاپیتان ساراچن میگه ما زمین رو ترک کردیم تا بشریت رو نجات بدیم، اما با این کار آیا اون چیزی که ما رو انسان میکرد رو از دست دادیم؟ داستانهای هر دو عالی به نظر میرسن، اما سوال من اینه که این ایده های عمیق چطور تو خود بازی کردن و گیم پلی خودشون رو نشون میدن؟ چون ما در نهایت با یک فیلم سینمایی تلف نیستیم.
دقیقاً همین اتصال بین داستان و مکانیک هست که این بازی‌ها رو به شاهکار تبدیل کرده. بیایید با ریپلیست شروع کنیم. توسعه دهنده ها سیستم مبارزات و دفاع کردن یا همون پری رو به شدت سنگین و نیازمند زمانبندی بی نقص طراحی کردن.
آها، یعنی یه چیزی شبیه به این که بخواید برای اولین بار یه ماشین دنده ای رو توی یه سربالایی تند برودید.
عجب مثال خوبی زدید. دقیقا همینه. هر بار عوض کردن دنده تمرکز میخواد و یک تلاش آگاهانه است.
و شما به عنوان بازیکن دقیقا همون سنگینی و کلافگی رو حس میکنید که اون هوش مصنوعی داره برای کنترل کردن یک بدن گوشت و استخونی ناآشنا تجربه میکنه.
این یک استعاره عالیه.
این سختی صرفاً برای آزار دادن بازیکن نیست. این یک همدلی رواییه که از طریق فشار دادن دکمه ها به شما منتقل میشه.
و در مورد پراگماتا چطور؟
از سوی دیگه تو پراگماتا شما دائماً با مکانیک دستکاری جاذبه روبرو هستید. شما به معنای واقعی کلمه جایپای محکمی ندارید و در فضا معلق هستید.
که اینم بازتاب دهنده داستانشه.
بله، این مکانیک بازتاب دهنده حس بیخانمانی و آوارگی بشریت تو داستان بازیه. در واقع مکانیک‌های بازی خودشون پیام داستان هستن. اینجاست که ما متوجه میشیم بودجه ساخت اصلا اهمیتی نداره، بلکه نحوه استفاده از تعامل برای انتقال یک مفهوم عمیقه که اهمیت داره.
واو، این واقعا دیدگاه منو عوض کرد. پس ما تو یک ماه با اکوسیستم‌های بی‌نهایت شهرسازی روبرو بودیم، در کنار شاهکارهای روانشناختی مستقل و اپراهای فضایی فوق واقع‌گرایانه.
یک تنوع بی‌نظیر.
و تازه اینا رو اضافه کنید به انتشار بازی‌هایی مثل هالو نایت سیلک سانگ، نسخه ششم پرسونا و پورت کامپیوتر فاینال فانتزی 7 ریبرث. منابعمون فقط در حد یک تیتر بهشون اشاره کردن، اما هر کدوم برای خودشون یک غول محسوب میشن.
بله، هر کدوم صدها ساعت زمان میخوان.
دقیقاً، این دیگه فقط یک ماه خوب نیست، این یک کابوس برای تقوین و زمان منه.
کاملاً درسته، و اینو ما رو به یک مفهوم حیاتی تو دنیای مدرن میرسونه، اقتصاد توجه.
اقتصاد توجه؟
بله، وقتی هر محصولی که به بازار میاد یک شاهکاره، ارز رایج دیگه اون 70 دلاریه که شما پرداخت میکنید نیست. ارز واقعی 100 ساعت از عمر شماست که برای تجربه اون اثر سرمایه گذاری میکنید.
پس چطور باید تو این سونامی محتوا غرق نشد؟ یعنی اگر یکی از شنونده‌های ما فقط روزی یکی دو ساعت برای سرگرمی وقت داشته باشه، استراتژی درست چیه؟ چون راستش منابع ما بیشتر شبیه یک راهنمای خرید کاتالوگی عمل کردن، اما من میخوام درباره ارزش سرمایه گذاری روی وقتمون صحبت کنیم.
استراتژی هوشمندانه اینه که نیازهای ذهنی خودتون رو دستبندی کنید. ببینید، صنعت در حال تقسیم شدن به دو قطب کاملا متمایزه.
چه قطبهایی؟
وقت بشه و میخواید توی یک روتین آرامش بخش غرق بشید، اکوسیستم استارتفیلد بهترین پلتفرمه. شما هر روز وارد میشید تا شهرهای خودتون رو مدیریت کنید.
و قطب دوم؟
قطب دوم برای زمانیه که توجه و زمان شما به شدت محدود و تکه تکه است. عنوانی مثل ریپلیست دقیقاً به زمان شما احترام میذاره. این بازی یک تزریق متمرکز و هنری از احساسات به شماست که تو 8 تا 12 ساعت یک پیام کامل رو منتقل میکنه و تمام میشه.
پس انتخاب بین یک ابزار سرگرمی بیپایان و یک قطعه هنری محدوده.
دقیقاً همینطوره.
بسیار خوب، فکر میکنم وقتشه که تمام این رشته ها رو به هم ببافیم. آوریل 2026 صرفاً یک ماه با بازی های خوب نبود.
اصلاً.
ماهی بود که سنت رسماً اعتراف کرد جعبه پلاستیکی زیر تلویزیون شما دیگه اهمیتی نداره. انحصاران مردن، چون رشد نرم افزار مهمتر از فروش سخت افزار بود.
بله، دیدیم که چطور مدل درآمدی تغییر کرد.
و ما دیدیم که بازی‌ها چطور با استفاده از هوش مصنوعی و داده‌های بازیکنان تبدیل به اکوسیستم‌های زنده شدن. و از اون طرف فهمیدیم که یک بازی 30 دلاری پیکسلی میتونه با مکانیک‌های هوشمندانه داستان‌گویی کاملاً پا به پای یک پروژه عظیم چند صد میلیون دلاری حرکت کنه.
این یک تغییر پارادایم کامله. سخت افزار حالا صرفاً یک درگاهه و محتوا پادشاه بلا منازع این قلمرو به حساب میاد.
و دقیقاً به همین دلیله که این واکاوی برای شما شنونده عزیز ما باید مهم باشه، حتی اگر تا به حال دستتون به کنترلر بازی نخورده.
درسته، این فراتر از بازی‌های ویدیوییه.
نگاه کنید که چطور یک صنعت 2.5 میلیارد دلاری خودش رو بازتعریف کرد. یک شرکت بزرگ حاضر شد بهترین محصولش رو دو دستی تقدیم بزرگترین رقیبش کنه، فقط برای اینکه ردپای نرم‌افزاری خودش رو گسترش بده. این یک درس بزرگ برای آینده هر کسب و کاری تو دنیای تکنولوژیه.
کاملا موافقم.
پس بذارید این بررسی عمیق رو با یک سوال بزرگ به پایان برسونم، چیزی که دوست دارم بعد از این برنامه بهش فکر کنید. اگر محتوا همه چیزه و سخت افزار فیزیکی دیگه هیچ معنای انحصاری نداره، آیا ممکنه ما در حال تماشای آخرین نسل از کنسول‌های فیزیکی باشیم؟
سوال ترسناک و در عین حال جذابیه.
آیا 5 سال دیگه اصلاً چیزی به اسم خریدن یک کنسول جدید وجود خواهد داشت؟ یا برندهای مثل ایکس باکس و پلی‌استیشن صرفاً تبدیل میشن به یک اپلیکیشن استریم درست کنار اپلیکیشن نتفلیکس روی تلویزیون‌های هوشمند شما. به این موضوع فکر کنید و تا بررسی عمیق بعدی به کاوش ادامه بدید.